أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان ما در این نوبت که می‌خواهیم کمی راجع به دعا، آداب اون و انشاءالله توجه بیشتر به التجا و درخواست به درگاه الهی سخن بگیم، با اجازه شما ابتدا دو تا روایت رو عرض می‌کنم که این دو روایت هر دو از کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق است. روایت اول به نقل از ابو حیان از پدرش نقل میکنه در روز جنگ صفین علی بن ابی طالب علیه الصلوات و السلام مشغول آرایش دادن گردانهای خود بود. معاویه روبروی آن حضرت بر اسب خود سوار بود و وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام سوار بر اسب رسول خدا رجز میخواد. زوبین رسول خدا را در دست داشت و شمشیرش ذوالفقار را حمایل کرد. یکی از یاران حضرت به ایشان عرض کرد یا امیرالمومنین مواظب باشید، میترسم این ملعون به شما حمله کند. حالا تعبیر حضرت رو متن روایت رو هم میخوانم که نورانیتش انشاءالله شامل حال ما و محفلمون بشه. حضرت فرمودن که لئن قلت ذاک انه غیر معموم علی دینه، درسته که معاویه پایبند به دینش نیست و انه لعشق القاستین و الان الخارجین علی الائمه المهتدین. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، حضرت بفهمند شقی ترین ستمگران معاویه و ملعون ترین یاغیان بر امامان ره یافته است. از بین کسانی که طغیان کرده بر پیشوای خودش، معاویه از ملعون‌ترین اوناست. ولکن کفا بالعجل حارسا، ولی بهترین محافظ برای هر کسی عجلشه. کافیه برای اینکه کسی رو مراقبت کنه از اینکه آسیبی ببینه چه چیزی عجلش. یعنی چی؟ کفا بالعجل حارسا، عجل بهترین نگهبان آدم. احسن. تا کسی عجلش فرا نرسه که از دنیا نمیره که. لیس احد من الناس الا و معه ملائکتون حفظتون یحفظونه، کسی نیست از مردم مگر اینکه ملائکه‌ای هستن، دو تا فرشته نگهبان هستن که از اون مراقبت میکنن. و و کذالکه انا، من هم همینطورم. ازا هان اجلی انبعث اشقاها فخذب هازهی من هازا و اشار الى لحیتهی و رأسه. حضرت فرمودن اگر من اجلم فرا برسد، شدیدترین اشقیا محاسنم و گیسوانم را خضاب میکند از خون سر. نکته ای که از این روایت توجه بکنید این قسمته که حضرت فرمودن لیس احد من الناس الا و معه ملائکتون حفظتون یحفظونه. اگر کسی بخواد به آدم آسیب بزنه، خدای متعال نخواهد، اجلش برای نرسیده باشه، چیکار میخواد بکنه؟ این روایت رو داشته باشید. روایت دیگر از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، کان لعلی علیه السلام غلام اسمه قنبر. امیر المومن علیه السلام یه غلامی داشتن نامش قنبر بود. و کان یحب علی حبا شدیدا. این محبتی خوبه که امام صادق بر آدم امضا کنه. امام صادق علیه السلام میگن این غلام امیر المومنین علاقه بسیار به وجود مقدس حضرت داشت. فاذا خرج علیون خرج على اثرهی به سیف. وقتی امیر المومنین از خانه بیرون میرفتن یا از محلی که تشریف داشتن بیرون میرفتن، این با یه شمشیر دنبال حضرت راه میفتاد. فرعاه ذات لیلتن فقال یا قنبر مالکه. امیر المومنین علیه السلام یه شبی دیدنش، بودن قنبر چیکار میکنی؟ قال جئت لامشی خلفک فان الناس کما تراهم. یا امیر المومنین، یا امیرالمومنین، شما که مردم رو میبینید، نفاقشون رو که میدونید، احوالشون رو که میبینید، من پشت سر شما راه میرم. فخفت علیک، من به حال شما نگرانم. قال ویحک امن اهل السماء تحرسونی ام من اهل الارض. منو میخواهی از اهل آسمان ها محافظت بکنی یا از اهل زمین؟ قال لا بل من اهل الارض. نه یا امیرالمومنین، من میخوام شما رو مراقبت بکنم از اهل زمین. قال ان اهل الارض لا يستطيعون لي شيئا الا باذن الله عز وجل من السماء. فرج فرج. حضرت گفتن قنبر، اهل زمین نمیتونن آسیبی برسانند، کاری بکنن، مگر به اذن خدای متعال. به شوخی میگم باید بگیم خوشبختانه یا متاسفانه کار دست خداست، کار دست خداست. در بدترین حالات و نگرانترین موقعیت ها بیازمایید. حتما اکثر شما لااقل آزموده اید. در سخت‌ترین حالات به خدا پناه ببرید، به خدا اطمینان کنید. ببینید وقتی من به خدا پناه میبرم و اطمینان میکنم، معناش این نیست که خدا مطابق میل من رفتار کنه، معناش اینه که یقین میکنم که کار دست یک کسی است که قدرتمند است. تأخیر انداختنش در استجابت عرض من و خواسته من، یا زودتر از آن زمانی که من فکر کنم به این چیز نیاز دارم به من عنایت کردنش، همش کار خودشه، کار کسی دیگه نیست. گاهی پیش میاد تو زندگی های جاری آدم نگران میشه، فلان دوست میخواد به من آسیب بزنه، میخواد عزت من رو تبدیل به ذلت کنه. میتونه؟ تعبیر امیرالمومنین چی بود؟ ان اهل الارض لا يستطيعون لي شيئا الا باذن الله عز وجل. مردم نمیتونن کاری کنن. خصوصا آقایون که بیشتر در عرصه کارند گاهی نگران میشن، میگن او بد منو میخواست. به قول یه بنده خدایی گفت چی از من داره تو دستش، نکنه یه روزی رو کنه. خب حالا سوال من از اون بنده خدا که نپرسیدم این بود که ببین اون چیزی که تو ازش نگرانی چیزیست که غضب خدا را می آورند یا چیزیست که نه او از تو آتو داره؟ اگه چیزیست که غضب خدا را به هم راه داره، خب تو از خدا بترس، کار دستمونه. اگر هم چیزی نیست که غضب خدا رو به همراه بیاورد، آتو چیزای ساده است، نه تو اشته گناهی کرده ای، نه خطایی کرده ای، نه ترس. با این اطمینان به خدا پناه ببر. این دوتا روایت رو مقدمه ی توجهی که نسبت به دعا میخواهیم داشته باشیم در جلساتمون قرار دادن که ببینید گاهی اوقات من دعا میکنم، خدا را میخوانم. اون دفعه راجع به دعا کردن و اجابت سخن گفتیم که خدا به خواسته من لبیک میگوید. الان توجهمون به این است که امیرالمومنین علیه السلام هم به ما آموختن ببینید تو جنگی نگران آسیب جسمانی هستی. ما معمولاً در حیطه مادی چیزی بیشتر از جانمون برامون عزیز نیست، در حیطه مادیات عرض میکنم. گاهی آدم حاضر همه چیزش رو بدهد جسم و جانش بماند. باید خدا اجازه دهد. عجل دست خداست، خدا اجازه نمیده. میخواهم به تو آسیب روحی بزنن، تمام تلاششونو میکنه. باور داری که تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، چی میترسی؟ با این اطمینان باید به درگاه خدا دعا کرد. باید خدا رو همه کار دانست. خدا رو همه کار دانستن فقط در حد مسلوبات و جزوه‌ها نمیشود. خدا رو همه کار دانستن ما رو همون موقعی که دستتو به دعا برداشتی میگی ربنا آتنا، واقعا تو میدهی به من، فعل نفس دیگه، اعتقاده. ما قدر دعاهایی که به همون رسیده رو باید بدن. یک بخشی از دعاها به دست ما رسیده که ما معمولا به دعاهایی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده از جز به تعداد معدودی از اونها اصلا کار نداریم، نه که نرسیده به ما، چون ما چند تاشو کار داریم همونو بالا پایینش میکنیم اگه اهل دعا باشیم تازه. و یکی از علل محرومیت ما از بهره‌مندی بیشتر از دعاها غیبت حجت خداست. اگر امام عصر علیه السلام باشد شما رجوع میکنی از حضرت سوال میپرسید، حضرت باشد رجوع میکنی میگه آقا من یه همچین مشکلی دارم برای این دعایی داری؟ این آیه مبارکه رو حفظ باشید. در بحث دعا قبلا به این آیه اشاره کرده ایم. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. اگر دعای شما نبود خدا به شما توجهی نمی کرد. من از یکی از علما شنیدم، نمیخوام بگم حالا این سند سخن ایشون، ولی میخوام بگم چنین برداشتی رو از این آیه میشود داشت. ایشون میگفت از این آیه این گونه میشود برداشت کرد که دعا از اصول است، نه از حاشیه های زندگی، نه از فروع. چرا؟ شما اگر یک تعدادی از کارها را انجام ندید خیلی محرومیت معنوی کشیده اید. ولی نگفته اند اگر شما این کار را انجام ندادید خدا به شما توجهی نمی کند. بسیاری از اعمالی که ما عنوان مستحب براش میگذاریم، حتی میخوام بعضی از مصادیق رو نگم که اون کارها برای ما سبک شمرده نشه، حتی در قرآن ما نسبت به این عمل مستحبی آیات داریم، بعضی از آیات شما در جلسه هم خوانده این برای توجه به این عمل مستحبی که خیلی عمل با فضیلتی است. و البته نه فقط کم سوادهای ما یا اونهایی که سواد خواندن نوشتن ندارن، نه با سوادهای ما به این عمل مستحب توجه کمی دارن، ولی خدای متعال وقتی میخواسته در قرآن به اهمیت این موضوع اشاره کنه گفته این کارو بکنید، تا میتونید این کارو بکنید، نفرموده اگر شما این کارو نکنید به شما توجه نمیشه. ولی راجع به دعا این آیه آمده و این آیه عجیب است، تأمل کنید. خانمایی که نوشتن بخونه دوستشون هم بریز. ما به بخشی از ادعیه‌ای که بهمون رسیده به طور طبیعی دسترسی داریم. بعضی از ادعیه هست توی کتاب‌هایی که در دسترس ما نیست. مثلا فرض بفرمایید یک دعایی است که آمده است که در کنار مزار عزیزتون این رو 3 مرتبه بخوانید. خدای متعال این گونه با عزیز مدفون شده شما برخورد میکنند. خب به طور طبیعی ما ها دسترسی نداریم، سراغش نمیریم، از اینم بهره مند نمیشویم. حتی بعضی از این اسرار به خاطر اینکه بعد از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و حتی در زمان حیات اون بزرگوار منافقین، کفار، مشرکین، کسانی که نمیخواستند این نور در جامعه و برای مردم جاری و ساری بشوند وجود داشتن، بعضی از اینها حتی به عنوان سر باقی مانده است. یه روایتی براتون بگم، من کنار این روایت نوشتم روایت عجیب. سلام علیکم. وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام فرمودن، روایت هست در بهار شریف 35 336 کان لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سر لا یعلمه الا قلیل. امیر المومنین علیه السلام میفرمایند پیغمبر سری دارد که جز قلیلی اون رو نمی دانند. ولولا طغات هذه الامه، اگه طاغوت های این امت نبودن که خدا انشالله آن به آن عذابشون رو زیاد کنه، لبسست هذا السر، من علی ابن ابی طالب این سر رو فاش می کرد. یه روایتی امام صادق علیه السلام در ذیل آیه مبارکه سوره فجر آیه 4 و لیل ازا یسر، حضرت فرمودن هیه دولتو حبترن، این شبی که در قرآن ازش ذکر شده این مراد از شب دولت حبتر است، فهیه تسری الى قیام المهدی علیه السلام که نام خاص حضرت شده. این دولت حبتری همون دولت طاغوتی است که امیر المؤمنین علیه السلام میگویند که تا قیام امام علیه السلام ادامه دارد. حبتر یعنی چی؟ حب کر هی جیمی تی دو نقطه عنوانی است که برای این دولت آغاز شده به تعبیر امیرالمومنین از زمان حضرت باید باشه که دیگه حضرت میگن این طاغوت ها این دولت آغاز شده این ساختمان کجی که بنیانش رو گذاشته اند آغاز شده و یکی از عللی که برخی از اسرار به دست حجت های الهی به بیان حجت های الهی بر عموم مردم و خلق گشوده نمی شود وجود همین تواقید است. هبکر کنایه از ملعون اولی است که دولت او آغاز شده و تا قیام امام حسن علیه السلام که تشریف بیاورند و نظام اون دولت طاغوتی رو برهم بزنند ادامه دارد. اجازه بدید یه تکلیف بدیم برای جلسه بعد. اسامی رمزی خلفای قاسم در روایات رو بگردید پیدا کنید. اسامی رمزی اهل بیت علیهم السلام نفرموده اند بعضی اوقات اسامی رو به یه تعابیری به کار بودن. هر کدوم اینا چند تا اسم دارن، چند تا ویژگی بر اینها منتسب شده است، مثل هبتر که الان گفتیم، مثل جبت و طاغوت که دیگه همتون بلدین، میگم که به عنوان تکلیف استفاده نکنین ازش، بگید خب الحمدلله اینو ما تکلیفش انجام دادیم و یه بوده بگردیم، مثل نعسل که چون بعضیاتون بلدین اینم میگم که به عنوان تکلیف باز یه خورده آره کارتون گشتنی باشه تحقیقی باشه. بحثمون یادمون نره در این مقدمه‌ای که چیدیم برای تذکرات دعای امروزمون دو تا روایت گفتیم از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام و امام صادق علیه السلام که اگر خدا نخواهد کسی نمیتواند آسیبی بزند، کار دست خداست، نترس نترس، نگران شدی هیچ اشکالی نداره، آمدی خانه سر به سجده بگذار بگو خدایا بنده ات به تو پناه میبرد، الهی فقیر و که به بابک، مسکین و که به بابک، یقر عباب احسانک، خدایا از من این برمیاد که به درگاه تو بیفتم و از تو خواهش کنم، کار دست توه. و گفتیم قدر دعاهایی که در اختیار ما قرار گرفته بدانیم، بعضی از این اسرار، بعضی از این اذکار، بعضی از این نمازها، بعضی از اینا به دست ما نرسیده. نقل میکنن از مرحوم شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه که ایشون گفته بود من یه دوستی داشتم چون به هم مراجعه میشد و آدم های مختلفی پول میخواستن از من و من هر کسی که میاد فلان مجبور میشدم مثلا یه مبلغی بهش بدم. ببخشید مرحوم شیخ مرتضای حائری، هر کسی میامد مجبور شدم یه پولی بهش بدم، از متأخرین هم هست، مثلا بعضی از علمایی که شاید الان چه میتونم 80 سال 90 سالشون باشه اصلا ممکنه حکم شاگردی ایشون هم داشته باشن. فرزند مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بوده از مؤسس حوزه علمیه، میگه من نگران بودم که خب من این پولایی که میخوام بدم به دست اهلش میرسه، اینا کار درست استفاده میکنن، دیدین گاهی اوقات بعضی از آدم پولی میخوان آدم نمیدونه اینی که الان داره میده دود میشه یا صرف مایحتاج دود واقع میشه، نمیدونه آدم رو. ایشون میگه من یه دوستی داشتم، این آدم خیلی فاضل و اهل معنا بود و با امام عصر علیه السلام ارتباطی داشت، من یه بار بهش درد دل کردم بگم ما یه همچین مشکلی داریم، گفت من میرم از حضرت برای تو حل مشکل میام. میگه بعد از مدتی آمد به من گفتش که حضرت فرمودن به هر کس میخواهی پولی بدهی این دعا را بخوان. آقای مجتهدی که اخوی آیت الله سیستانی هستن ایشون میگه من میدیدم گاهی شیخ مرتضای حائری یک ذکری و دعایی رو میخونه بعد پول میده به آدم ها. میگه حضرت گفتن که ویژگی این دعا این است که اگر شما این دعا رو خواندی و اون پولو دادی، فرد نمیتواند پولو در غیر مسیری که رضای ماست مصرف کنه. این سر دیگه. برخی از این ادعیه که به ما آموختند و به دست ما رسیده اومده پله حضرت از اون این دعا رو بخوان مشکلات حل میشه. سر بخشی از این اسرار رو که تواقیت نگذاشتن به دست ما برسه به خاطر حضورشون، بخشی از این اسرار هم که با زحمت بزرگان شیعه به دست امثال ما رسیده، در کتاب ها مانده است و در موزه ها مانده، یه بخشیش هم که به دست ما رسیده سر تاخچه مونه. و یک جلسه فکر کنم این روایت رو خواندیم، اگر خوندیم بگید که من توضیحشو ندم، اگر نخواندیم بگید که در واقع بهش یه خورده بپردازیم. روایت از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است. کسی نیست که مبتلا باشه، بلاش هم خیلی عظیم باشه، که این فرد به طور طبیعی نیازمند به دعاست، مگر این که کسی که مبتلای به گرفتاری این نیست مستحق‌تر است از او به دعا کردن. بهار شریف جلد 90 380 چاپ بیروت میشه جلد 90، چاپ ایران میشه 93. چرا؟ اونایی که قدیم بودن کلاس ها رو بگن که حفظ آبرو بشه پیش بعد. فهرست بهار در چاپ ایران وسط بهار و لنباره. جلد چنده؟ تکلیف 2، بهار ایران رو ببینید که فهرستاش کدوم جلد هست. از کجا باید شما 3 تا اضافه کنید؟ حضرت می‌فرمایند اونی که مبتلای به بلا و گرفتاریه مستحق دعاست، ولی بیش از او کسی نیاز به دعا داره که مبتلا نیست. چون دعا قرار است چیکار کنه؟ فقط دعا قرار نیست که دفع بلای حاضر بکنه، که دعا خیلی کارا میکنه. مثلا 3-4 تاشو اگر دوست داشتید یادداشت بکنید که بعد روایتاشو براتون بخونم. 1، رفع بلایی که وارد شده. یا نگیم بلا، بگیم بدی و گرفتاری که به ما رسیده. دعا یک کارشی. 2، به دست آوردن نفع و فایده‌ای که می‌خوایم. سه، پایدار کردن و دوام خیر. دعا کنیم که این نعمت از دست ما نره. شوهر خیلی خوب خدا قسمتم کرده، خب این دعا میخواد. ولش کنی پاش به روپوس خربوزه، باید با دعا دیگرش داریم. اینا رو برش روایاتش هم میگه. و قبلا هم باز شاید عرض کرده این که دعا و اثرات دعا وجوه مختلفی داره، دنیاییش، اخرویش. و چهارمیش با این عبارتی که گفتیم، با این روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام گفتیم، باید دعا انجام بشود برای چی؟ بلایی، گرفتاری برای زندگی من پیش نیاید. و شما نگاه میکنید ببینید برخلاف آنچه که ما برداشت میکنیم، اهل بیت علیهم السلام تعلیماتشون برای یارانشون توجه بسیار است به دعا. حتی اینکه اهل بیت بعضی رو به بعضی از مکانها فرستادن برو اونجا دعا کن برای این مسئله، اونجا فرق میکنه. وجود مقدس امام صادق علیه السلام که خودش امام از حجت خداست، کسی رو بفرسته کربلا برو اونجا دعا کن، توجهشون به زمانهای خاص دعا. چرا حضرت این دعا رو سر شب نخوندن؟ چرا آخر شب خوندن؟ ظاهراً شما هم تایید میکنید که اگر کمی آدم آشنا بشود با تعالیم اهل بیت علیهم السلام، بعضی از فرهنگ هایی که در ذهن ما هست به هم میریزه. مثلا این فکر که خب مفاتیح رو باید برای مادر بزرگم هدیه ببرم دیگه، برای عروس داماد که مفاتیح نمیبرن که. خب میخوام بریم سفر، عروس و دامادیم، دیگه ما مفاتیح که نباید ببریم، نه مفاتیح، کتب عدیه دیگه که هست و میشود استفاده کنم. دعا که دعا نمیخواد، اتفاقا دعا میخواد. الان که خوشی و خندانی و لذت میبری باید دعا کنی که مصیبتی، گرفتاری، یواشکی بگم امتحان دشواری برات پیش نیاد، امتحانا سهل باشه. تو همون زمانی که آدم گاهی انتظار داره که همه خوشی ها در خانهشو بزنن، این همین از در خونه همسایه رو میزنن، از دعاها غافل نشنی. نکته که بعضی از شما میدانید و دوست دارم در این مشارکت کنید برای توضیحش، که یک نکته مهم علمی است، این است که ما در ادعیه یک بحث مهمی داریم، یک بحث فقهی داریم تحت عنوان تسامح در ادله سنن. شاید بعضی از عزیزانی که تشریف دارن این بحث رو از بنده شنیده باشند سالها پیش، اونهایی هم که نبوده اند میتونن از اطلاعات خودشون کمک کنن. یه صلواتی خط بفرمایید تا دوستان توضیح بدن که تسامح در ادله سنن یعنی چه. بله استفاده میکنه، بفهم. بله سلام. در اعمال مستحبی رجاءً دیگه توضیح چی می‌فرمایید؟ حجیت خبر واحد یعنی چی؟ خبر متواتر یعنی چی؟ متواتر رو شنیدین حتما. به چی میگن متواتره؟ به شکلای مختلف توسط افراد مختلف بیان شده باشه انقدر که شما درش به یقین برسید. مثل کدام حدیث؟ حدیث ثقله. فرازهای مهمی از حدیث شریف قدیر. در مقابل بعضی از روایات هست، بعضی از نقلها هست که در حد تواتر نیست. میگویند در فقه که اگر شما در اصول اعتقادی چیزهایی که مربوط به واجباتتون و فرائض است بخواید عملی رو انجام بدید یا عملی رو ترک بکنید، اینا اینجوری نیست که حالا چون یه نفری گفته شما به این راحتی بتونید بهش مستند بکنید عملتون رو. اونجاها باید قطعیتی باشه، اصولی باشه، قواعدی باشه. اما در اعمال مستحبی، البته اینجا بحث است. بعضی میگویند آیا در مکروهات هم این هست یا نه، آیا در قصص هم این هست یا نه. بعضی از متأخرین هم با اصل موضوع بحث دارند. ما نمیخوام الان اون بحث علمی رو اینجا بیاریم. اما در اعمال مستحبی که به ما گفته میشود و ما میشنویم، مثلا شما در یک کتاب روایی یک فردی که بی جهت سخن نمیگه، مثلا میگه که این دعا دعای خوبی است، مثلا نقل شده است، یا شما نگاه میکنید میبینید سیره علما مداومت بر آن است، مثلا سیره علما مداومت بر توجه به حدیث شریف کساست. این برای ما در اعمال مستحبی کفایت میکنه، بیش از این لازم نیست تفحصی انجام بشود. سوال، آیا این به این معناست که هر کسی تو مسجد هر چی پخش کرد ما عمل کنیم و همون درسته؟ ممکنه یه نفری بر اساس یک عملی به حاجتی رسیده باشه، ولی این برای ما حجت نمی آورد. به یه تعبیری انقدر ما ادعیه معذور با سه نقطه داریم که نیازی نداریم که به یه همچین چیزایی استناد بکنیم. ببینید رد نمی کنیم، باهاش درگیر نمیشیم، ولی مثلا فرض بفرمایید خاطرم از یه سالی یه بزرگواری در یک محفل به اسلام مذهبی بالای منبر یا پشت بلندگو گفتش که بله شما برای رسیدن به حاجتتون فلان ذکر را بگید، بعد مثلا این بیت و این تعداد بخونید، بعد مثلا این کار را انجام بدید. خب حالا ما تو مسجد بلند نمیشیم بگیم آقا مثلا حالا این همه دعا در این زمینه هست، شما حالا چطور یه بیت شعری از یه شاعری که حالا گاهی اوقات قافیه‌اش هم نمیخونه مثلا توصیه میکنیم؟ نه، درگیر نمیشیم، مثلا اعتقاد کسی رو به هم نمیزنیم، ولی اگر کسی بخواهد خب کلی ما ادعیه از کار، توجهات، نمازها، مثلا همین نماز جناب جعفر که خدمت بعضی از دوستان توضیحات مفصلی راجبش دادیم، جزوش هم فکر کنم پخش کردیم یا ایمیل کردیم براشون، نماز جناب جعفر با این همه آثار و برکات خب واقعا در ترازو هموزنی نمی کنه با اینکه مثلا شما این شعر رو 300 بار بگو یا 150 بار بگو. ممکن است خدا به واسطه اون عمل حاجت اونو داده باشه، حاجت مادر بزرگ اونم بده، حاجت پسر اونم بده، از خدا که همش بر میاد. ولی اینکه من بخوام به این بهانه در و پیکر داستان رو گشوده کنم، خاطرم هست که توی دوره سربازی یه آقایی بود خیلی آدم متدینی بود، منتها تفاوت تدینش با تدینی که حالا ما دوست داریم و تعریف کنیم در این بود، ایشون بسیاری کاغذ و از کار و از این چیزا تو جیبش بود که هر کدومش بر من روم کرد، من گفتم ببین اینو من به این استناد میگم اونو پیغمبر نفهمیده، اینو به این استناد میگم این معصور نیست. دیگه خیلی سخت بود، میرفتیم با هم دیگه میگشتیم واقعا ببین اصلا این تعبیر نیامده اینجا. مجموعه ای از اینا داشت، بنده خدا خیلی متدین بود، منتها مثلا یه چیزایی که یه دعاهایی که معلوم بود این دعا به اهل بیت علیهم السلام وصل نیست، مثلا شما یه دعایی داشته باشید که هیچ جاش کلی صلوات داشته باشه ولی هیچ کدوم از صلواتاش به آل محمد نداشته باشه، خب این معلومه که به هیچ جا نمیخوره، یا شما ادعیه ای داشته باشید که شما رو به جای تقرب به درگاه الهی متوسل بکنه به فلان پیر مثلا خانقاه، اینا گرهگشا نیست، بعد در حالی که تو اون ذکر هست جور در نمیاد دیگه. بنابراین تسامح در ادله سنن رو به این اعتبار عرض می‌کنیم که اگر کسانی خواستن در دعاهایی که شما می‌خوانید و توجه دارید بهش تشکیک کنن، بالا پایینش کنن، شبهه‌ای بیاندازن، بله ما نمیگیم هر کسی هر جای در هر کتابی در هر جزوه‌ای هر چی بود، ولی میخوام بگیم در ادعیه در اعمال مستحبی یه چنین مسئله فقهی هست که این هم مستند به مجموعه از روایاته که اون روایات هم عنوان داره. در کتب فقهی به این قبیل روایات میگویند اخبار من بلغ، که این خودش یه بحث فقهیه. ما دینداریمون دینداری فقاهتی است، یعنی دینداری عمیق بر اساس تحقیق، مطالعه، حجیت روایات و بحثای روایی است. بنابراین به این استناد قطعاً
دعاهایی که در دسترس معمول ما هست باید بهش توجه بکنیم، باید ازش استفاده بکنیم، مگر بعضی از اشکار خاصی که حالا اونها ممکن است با این قاعده قابل استفاده باشه و بعضی هاشم قابل صحبت و بررسی. اگر در این قسمت سوال خاصی نیست یک استراحتی بگیریم و بعد انشالله بخش دیگر بحث این جلسه‌مون رو پیش بریم. و صلواتی به ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها تقدیم می‌کنم.